مهربونه،
آنا
پرزی باقی نمیمونه،
آنا
فرش آنا مثل اسمش،
آنا
آدم عاشق میکنه،
آنا 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 فرش آنا فرش آنا.
گل گل گل
گل ها همه غذا نهار و شب بوده با گل ها، چشمی ما نهار و شب بوده با گل ها،
با عشق آشپزی کنید سرویه غذایی گل ها.
سلام استا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر، بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
استا من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونی راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه، سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیان و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
خوراک بادم جون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خوراک بادم جون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادم جون،
چین چین
چین چین. به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونین هر دو تا کارو با هم انجام بدین.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباس ها تو نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
دم عالی کرم داره کاکاوی گرجی، رو ابرایی با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکاوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه، طعم عالی کرمدار کاکائوی گرجی،
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی خوشمزه و پر انرژی.
شرکت ایران شیر تولید کننده انواع شیرالات تأسیسات گاز و آب مطابق با استانداردهای ملی، واحد منتخب نمونه کیفی اداره استاندارد طی 4 سال متوالی، دارای گواهی نامه ایزو 9001 از توف نورد آلمان، تولید کننده شیرالات اطفاء حریق، با کسوخت CNG، شیرالات فشار قوی، مخازن گاز مایع، شیر کشویی، مخزن اکسیژن، شیر رادیاتور و شیر آب. تلفن 88 311 700. شرکت ایران شیر.
چت دیلر، نرم افزار عرضه و تقاضای محصولات روستایی همراه شماست.
تصمیم شاه برای مراسم تاجگذاری این بود که مقامات سلطنتی انگلستان، دانمارک و دیگر کشورهای سلطنتی اروپایی هم باشند، اما وقتی ما آنها تماس گرفتند کسی حاضر نشد بیاید. گفتند که فرصت برای برنامه ریزی سفر کم است و عذرخواهی کردند. محمد رضا هم اعلام کرد که اصلا قصد دارد این مراسم یک مراسم داخلی باشد، بدون اسراف و تجمل. این مراسم داخلی و بدون اسراف و تجمل حدود 3,400,000 دلار خرج برداشت. فراح درشکه سلطنتی برای مراسم یک صنعتگر اتریشی بود. یک شرکت فرانسوی طراحی جواهرات هم تاج ملکه را ساخت. مراسم کلن 35 دقیقه طول کشید. اما این همه برنامه شاه نبود. محمد رضا حالا در اوج قدرت به دنبال اجرای یک برنامه جاه طلبانه بود. شاید یکی از پرخرج‌ترین طرح‌های او برای تبلیغ شاهنشاهی‌اش. جشن‌های 2500 سالی که سال 1350 در تخت شمشید برگزار شد، جشن تاجگذاری بیشتر به یک مهمانی خودمانی می‌مانست. خیلی وقت بود که محمد رضا سودای برگزاری جشنی در ستایش سنت پادشاهی در ایران نداشت. تأکیدش هم روی پادشاهی دوران باستان و پیش از اسلام بود. محمد رضا وقتی دستور قطعی را برای برگزاری جشن داد که فقط 18 ماه به کارگزارانش وقت می‌داد. کارگزاران اول به شیراز رفتند تا ببینند آیا آنجا ظرفیت پذیرایی از مهمانها را دارد یا نه. شیراز که از شهرهای بزرگ ایران بود، برخلاف تصور شهری بود بسیار توسعه نیافته که هیچ زیرساخت مناسبی، اهم از خیابان مناسب، هتل مناسب و حتی فرودگاه مناسبی برای تدارک این جشن نداشت. آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بعدها گزارش داد فقط صرف چند ماه ده‌ها میلیون دلار خرج شد تا بتوانند فرودگاهی در شیراز بسازند که هواپیماهای 707 در آن فرود بیایند. از آنجا که هتل‌های شیراز اصلا قابلیت پذیرایی نداشت، تصمیم بر این شد که در دشت تخت جمشید خیمه بپا کنند و مهمانان در این خیمه‌ها به سر ببرند. اما فاصله فرودگاه تا تخت جمشید هم جاده‌ای بود خاکی و تاریک بدون چراغ. در خارج از تهران حتی شهرهای بزرگ هم بسیار توسعه نیافته بودند. با بودجه زیاد کارگران بسیاری برای ساخت جاده و روشنایی به کار گرفته شدند. اما مهمترین بخش پذیرایی بود. برای حمل و نقل مهمانها 250 مرسدس بنز ضد گلوله خریداری شد. شرکت فرانسوی لیموش هم سرویس غذاخوری گران قیمت را به عهده گرفت. فنجان و نعلبکی و گیلاس ها و لیوان ها هم از شرکت های خارجی خریداری شد. مبلمان داخل چادرها مطابق دستور فرح بود. فرح دستور داده بود مهمان ها باید حس کنند در یک کاخ زندگی می کنند. لباس ندیمه های مهمان ها توسط خیاطی فرانسوی ساخته شد. شرکت خدمات زیبایی الیزابت آردن هم برای ارائه خدمات آرایشی در منطقه حاضر شد. تعداد مهمان ها 600 نفر بود. 25 هزار جعبه شراب گران قیمت برای عده از فرانسه وارد شد. حتی از پیشخدمت ایرانی هم استفاده نشد. پیشخدمت های اروپایی با 2500 دلار دستمزد برای سرویس دادن به مهمانان به کار گرفته شدند. غذاها هیچ کدام ایرانی نبودند. ماکس بلوه، یکی از سر آشپزهای بزرگ دنیا، طراحی غذا را به عهده گرفت. غذاها شامل طاووس، خاویار طلایی، موس ماهی و راسته گوسفندی بود که توسط عوامل رستوران فرانسوی ماکسیم تهیه می شد.
از طرف شهدانی و خودم و به نام ملت ایران، مقدم همه شما را به عنوان گرامی ترین میهمانان کشور ما در این هنگام که ملت ایران 2500مین سال بنیانگذاری وحدت ملی و شاهنشاهی خود را جشن میگیرد، شاد باش میگویم.
گزارش های رسمی دولتی و دستندرکاران هزینه های جشن را بین 17 تا 22 میلیون دلار اعلام میکردند. اما سفارت انگلستان گزارش کرده بود که فقط شهرداری تهران 81 میلیون دلار خرج این جشن‌ها کرده است. اما با وجود این خرج‌ها کشورهای قدرتمند چندان عنایتی به آن نشان ندادند. ملکه انگلیس، رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور فرانسه نیامدند. رؤسای جمهور آلمان غربی و شوروی که مقامات تشریفاتی بودند، به جای صدر اعظم و دبیر کل حزب کمونیست به جشن آمدند. تنها سلطنت‌های مهم غربی که در سطح پادشاه در مراسم حاضر شدند، نروژ، دانمارک و بلژیک بودند. تعداد زیادی از سربازان ارتش لباس‌های تاریخی پوشیدند تا رژه ارتش ایران در ادوار مختلف تاریخی را اجرا کنند. عامه مردم ایران در هیچ بخش از این مراسم حضور نداشتند و اجازه حضور حتی از جای دور هم پیدا نکردند.
دوشنبه 26 مهر ماه 1350، شرفیابی خبرنگاران به پیشگاه شاهنشاه آریامهر.
یک وضع مخصوصی در ایران هست و اون ارتباط قلبی و روحی است که بین تمام افراد ایران موجود می باشد. یعنی من حتی اینطور فکر می کنم که احیانا اون چوخان بلوچی با اون کسی که در تهران پای تلویزیون رنگی نشسته بود و مراسم میدید، یک ارتباط قلبی هست که او بدون دیدن این مراسم شاید تقریبا همون احساسات در او تولید شده باشد.
برگزاری این جشن برای محمد رضا نه تنها دستاوردی نداشت، بلکه همان وجهی را که در سفرش با آلمان با آن روبرو شده بود تقویت کرد. بخش از این وجه منفی به علت وضعیت توسعه در ایران هم بود. با وجود پیشرفت‌هایی که دولت هویدا اعلام می‌کرد، در این مدت برای مردم ایران به دست آمده، هنوز نسبت پزشک به بیمار بسیار اندک بود. از لحاظ نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت، ایران از پایین‌ترین کشورهای خاورمیانه بود.
سپاهیان دانش بزرگترین و انسانیترین سفارایی در برابر جهل و نادانی را شکل می‌بخشند.
با وجود تبلیغات انقلاب سفید برای فرستادن سپاه دانش و رفع بیسوادی، آمار بیسوادان که قبلاً 13 میلیون نفر بود، حالا در سال 1351 با افزایش جمعیت به 15 میلیون نفر رسیده بود و 68% جمعیت کشور بیسواد بودند. از 290,000 شرکت کننده کنکور، تنها 60,000 نفر به دانشگاه می رفتند که از ضعیف‌ترین رتبه حتی در خاورمیانه بود. با اصلاحات ارضی تعداد تراکتورهای کشور 16 برابر و کود مصرفی 20 برابر شده بود. اما 96% روستاییان کشور حتی برق هم نداشتند. به ازای هر خانواده‌ای که حداقل 7 هکتار زمین می گرفتند، سه خانواده دیگر آنقدر زمین کمی گرفته بودند که به درد کشاورزی نمی‌خورد. نتیجه این شد که ایران با اینکه در اوایل دهه 1340 صادرکننده مواد غذایی بود، در دهه 50 به واردکننده محصولات کشاورزی بدل شده بود. روستاییان ورشکسته به حاشیه‌های شهرهای بزرگ هجوم می‌آوردند. این مهاجرت بی علت نبود. در تهران از هر 10 نفر یک نفر خودروی شخصی داشت، در حالی که در دیگر نقاط کشور از هر 90 نفر یک نفر خودروی شخصی داشت. تهران به شهر فرصتها و رویاها بدل شد. روستاییانی که بعد از انقلاب سفید ورشکسته شدند با همین رویاها به تهران آمدند، اما عمدتاً سرنوشت دیگری یافتند.
راجب علل مهاجرت اگه ما بخوایم بحث بکنیم در این وقت کم، فکر میکنم نمیتونیم واقعا تمام عللش رو ذکر بکنیم، ولی یه تقسیم بندی ساده‌ای بخوایم بکنیم میتونیم بگیم اولین علتی که میتونم ذکر بکنم مسئله شغل و اشتغال. کشاورز میره طرف پر کردن زمانی که از این لحاظ براش آزاد شده.
از کجا اومدین؟
کردستان اومدین.
از کردستان اومدین؟ برای چی اومدین؟
برای کارگری.
اومدین کارگری کنین؟ چرا تو کردستان کارگری نکردین؟
ولی تو ده ما کشاورزی نداریم، مجبوریم بیام تهران کار کنیم.
چرا اومدین تهران؟
بیشاره نه، آمدیم تهران آقا، کار نه نیست، اصلا نیست.
شما از کجا اومدین؟
کوشنویه.
برای چی اومدین؟
برای کار.
نام محلاتی مثل مفتاباد، حلبی‌آباد، حسیرآباد و زورآباد گویای محتوای این محلات هم بود. در حاشیه صنایع آجرپزی سکونتگاه‌های کارگران مهاجر بنا شده بود که 46,000 نفر جمعیت داشت. 80% ساکنین این حاشیه نشین‌ها، یعنی همون روستاییان سابق، در کارهای غیر تخصصی و کارهای دولتی با دستمزد بسیار پایین کار می‌کردند. و سالانه بین 3 تا 5 ماه بیکار بودند. سانسور شدید مانع از گسترش انتقاد از وضعیت جامعه می شد. ساواک با شدت عدت بر همه فعالیت‌های رسانه‌ای منتقد نظارت می کرد و تقریباً در همه موارد مخالفین سرکوب می شدند. عملاً هیچ حزب سیاسی مخالف سیاست‌های محمد رضا نیز باقی نمانده بود. این وضعیت جامعه را به یک انبار باروت بدل کرده بود. جامعه‌ای که قشر روشنفکر و طبقه متوسطش عموماً از دیکتاتوری و سرکوب سیاسی ناراضی بود و قشر فقیر حاشیه‌نشینش از بی‌عدالتی. این نارضایتی ها میتوانست آخرین و شدیدترین طوفان زندگی محمد رضا باشد، طوفانی که به سرعت نزدیک میشد. سال 1353 فیلم گوزن‌ها اکران شد. فیلمی از مسعود کیمیایی درباره یک معتاد که تحت تأثیر دوستش در برابر هروئین فروشی که او را معتاد کرده و در برابر صاحبخانه زورگو و خلاصه در برابر عناصر فاسد جامعه می‌ایستد. دوستی که زندگی او را دگرگون کرده ظاهراً مردی است تحت تعقیب که از بانک سرقت مسلحانه کرده و در نهایت هر دو در محاصره پلیس کشته می شوند.
منم قدرت مدرسه بده نادو که نمی شکنه.
اما آن سالها این تصویر برای عموم مردم نه یک سارق مسلح که یک چریک بود، چریکی که به خاطر سانسور سواک در فیلم به شکل دیگری جلوه داده شده بود. با اینکه از واقعه سیاهکل در بهمن 1349 2-3 سالی گذشته بود، این فیلم با آن شورش چریکی شناخته می شد.
بذار اینو حتی در
آن. کمی بعد خواننده‌ای به نام فرهاد هم ترانه گنجشکک اشیمشی را خوانده بود که گرچه باز هیچ اشاره مستقیمی در آن نبود، اما همه می دانستند درباره چیست و حکیم باشی در این قصه کیست. غلام حسین ساعدی هم در آن روزگار وضعیت روستاهای بعد از انقلاب سفید را در داستانهایش بازتاب می داد. داریوش مرجویی بر اساس یکی از همین داستانها فیلم گاو را ساخت که همین تصویر را در سطح جهانی بازتاب داد.
اسماعیل برگشتی گاو را پیدا کرده. آره آره برگشتی گاو.
سلام علیکم عمو مجلسن. بالاخره گاوه پیدا شد. میدونه کجا بود؟ نرسیده به خاتون آباد، اونجا داشت تو دره برای خودش میگرد.
جلال آل احمد روشنفکر دیگری که در معرفی جریان‌های اعتراضی در ادبیات نقش داشت، در دهه 40 رسماً علم مخالفت با استعمار را برداشته بود و هنر را با اصحاب اندیشه هنرمند پیرامون شرایط سیاسی خود می‌دید.
من راستش از حرفای گنده زدن خوشم نمیاد. هنر آدمی زادی که پر می‌خوره و می‌خوابه، این حتماً آبولی می‌گیره، یعنی خونش لخته میشه می‌تره که این بعد راه بیفته حرکت کنه، یه کاری انجام بده. این حضرات هم یه چیزایی رو از این اجتماع میگیرن پسش میدن. رئیس تو اینا رو هنر میشناسی علی جون؟ نمیشناسی علی جون؟
آل احمد از خانواده روحانی بود. بعد از شکست جنبش ملی شدن نفت، نخستین روشنفکری بود که در کوران چپگرایی به اسلامگرایی توجه کرد. نمونه دیگر علی شریعتی از مشهد بود. شریعتی در فرانسه جامعه شناسی خوانده بود، اما با سخنرانی‌های مشهورش در حسینه ارشاد آن سالها به شخصیت محبوب جوانان خواهان تغییر بدل شد. شریعتی شخصیت‌های تاریخ اسلام را به زمان حال و دوران معاصر می‌کشید. لحن شورانگیز سخنرانی‌هایش سواک را نگران کرد و سرانجام دستگیر و ممنوع از سخنرانی شد. مرگ ناگهانی او در اوایل سال 1356 در انگلستان در نزد افکار عمومی از توطئه‌های سواک محسوب شد. اما یکی از اثرگذارترین شخصیت‌ها بین عموم مردم یک استاد روحانی دانشگاه به نام مرتضی مطهری بود. مطهری در سخنرانی‌های خود با حفظ فاصله از ادبیات چپگرای آن روزها مشخصاً به مفاهیم اسلامی مرتبط با جامعه روز می‌پرداخت که لایه انتقادی آن هم از نظر دور نمی‌ماند. وی در این حال از منتقدین افکار شریعتی نیز بود. افکار شریعتی را آموزش ادبیات چپ روز با مفاهیم سنتی اسلام می‌دید و این آموزش را خطرناک می‌یافت. در طرف دیگر دولت مردان محمد رضا برای مقابله با این جریان فرهنگی به تولید آثاری برای تبلیغ دستاوردهای حکومت او پرداختند. سال 1353 در پنجمین سالگرد تأسیس سلسله پهلوی که قرار بود 50 فیلم درباره دستاوردهای رژیم پهلوی ساخته شود، محصول نهایی فیلم‌های شعاری شد که بعد از تماشای 5 فیلم حتی خود محمد رضا هم با عصبانیت گفت بس است، دیگر حاضر نیستم این فیلم ها را ببینم، همه ایشان مثل همه.
این سیمای مردی است که با اندیشه های بلند و راهنمایی های حکیمانه خیش ایرانی آباد و سرفراز می سازد.
با هر سرعتی که ملت به سوی هدف پیش می تازد، این سرعت در نظر بلند شاهنشاه نکافی و نه قابل قبول است.
شاهنشاه ایران سیاستمداری بزرگ، مردی ورزش دوست و دوستدار مطالعه هستند.
شاه به میان مردم می رود و پیکارگر نبرد بر ضد جهل و فقر و بیماری و گرسنگی می شود.
روزگار آزادی دهقان است، زمان رونق اقتصاد روستایی، عصر رویدادهای بزرگ.
همزمان دفتر فرع پهلوی می کوشید تا جریان روشنفکری قابل اعتمادتری در داخل نظام فرهنگی کشور بسازد، اما این هم مشکلی حل نمی کرد. مشکل اصلی این بود که شخص محمد رضا هم خواهان سینما و ادبیات مثل غرب بود و هم حاضر به دادن کوچکترین آزادی برای انتقاد از یک مقام پایین هم نبود. محمد رضا در کتابهایش خود را منجی ملت ایران معرفی می‌کرد بدون اینکه جایی برای مخالفت و انتقاد قائل باشد. دخالت محمد رضا در فرهنگ چنان بود که حتی کلمات فرهنگستان را شخصاً باید تایید می‌کرد و اگر کلمه‌ای را خودش تشخیص می‌داد که باید تغییر کند همان می‌شد. اما در همین سال اتفاق مهمی افتاد. اردیبهشت 1353 پزشک آمریکایی شاه دکتر جورج فلاندرن محرمانه به تهران آمده بود و پس از معاینه سرطان شاه را تشخیص داده بود. معلوم نبود چقدر فرصت دارد، اما برای اجرای طرح‌هایش باید عجله می‌کرد. بخت هم به یاریش آمد و درآمد نفت ناگهان نجومی شد.
اگر پارسال ما هنوز در بستن بودجه مملکت ملاحظه داشتیم یا هر وسط تابستان همیشه صحبت از این بود که خب این کسری بودجه رو چه کار بکنیم، مطلب ما امسال معکوس شده. با این همه درآمدمون چه بکنیم؟
رشد ناگهانی قیمت نفت چنان جیب دولت را پرپول کرد که نقشه‌های تازه‌ای به میان آمد.
نپاشیم.
یکی از برنامه‌های محمد رضا شاه گسترش بدنه نیروهای امنیتی بود. سال 1353 یکی از نویسندگان آمریکایی فرانس فیتز جرالد که برادرزاده سفیر آمریکا هم بود، پس از دیدن وضعیت ایران در مقاله‌ای به نام هرچه می‌خواهید به شاه بدهید در مجله هارپر شماره پاییز 1353 نوشت: در لابی هر هتل، در هر اداره دولتی، در هر کلاس و دانشکده ساواک حضور دارد. تک تک دانشجویان ایرانی خارج از کشور تحت نظر. افراد در ایران ناگهان ناپدید می شوند بدون اینکه در جای ثبت شوند. سازمان عفو بین الملل می گوید 20,000 زندانی سیاسی در ایران هستند. در سال 1354 ساواک ترتیبی داد تا دادگاه های صنفی تشکیل شده و 250,000 فعال اقتصادی به بهانه‌های مختلف جریمه شدند. 23,000 بازرگان از شهرهای خودشان تبعید شدند و 8,000 مغازه‌دار به مدت 2 تا 3 سال حبس شدند و 18,000 تاجر خردپا هم توبیخی گرفتند.
میزان تحصیلات
لیسانس،
شو
سرپرست شرکت‌های سهامی زراعی جیرفت و بم،
طبعه
ایران،
عیال و اولاد
دارم بله،
پیشینه کیفری
ندارم،
محل اقامت
قبل از بازداشت در جیرفت.
میزان تحصیلات
لیسانس،
شغل
مهندس کشاورزی،
طبعه
ایران،
عیال و اولاد
بله،
پیشینه کیفری
نداره،
محل اقامت
دو قدم،
میزان تحصیلات
50 کلاس،
شغل
تقریبا
طبعه
ایران،
عیال و اولاد
دارم،
پیشینه کیفری
نداره،
محل اقامت
کرج.
اتهام این افراد در ظاهر سودجویی، تقلب و احتکار بود، اما چنین دادگاه‌های گسترده و ناگهانی در این ابعاد و احکام سنگین در واقع تلاشی برای تسلط حزب جدید رستاخیز بر ارکان اقتصادی کشور بود.
#خبر